از این تعبیر شاید استفاده بشه که مسجد مدینه نبوده، این مثلا مسجد به جایی گفت انی اقعد فی المسجد فیجی اون رجل فیسالونی عن الشی فاذا عرفته بالخلاف لکم، اگه میدونم مخالف شما اهل بیت سنیه، اخبرت او به ما یفعلون، همون کاری که سنی ها میگند و میگن بهش که مثلا نماز تو اینجوری بخونی. و یجی اون رجل اعرفه به مبدتکم به حبکم، گاهی یه افراد میان که میدونم اینا شیعه هم، و اخبره به ما جا انکم، این چیز روایاتی که از شما آمده خبر میدم که مثلا وظیفه شما این. و یجی اون رجل لا اعرفه ولا ادری من هو، یکی میاد ناشناسه نمیدونم این سنیه یا شیعه است، فعقول جا عن فلانن کذا، ابو حنیفه ازش نقل شده اینجور گفته، و جا فلانن کذا، امام صادق هم اینجور فرموده، فادخل قولکم فی ما بین ذالک، نظر شما را در ضمن نظر عامه بیان میکنه. فقال لی اسنع کذا، همین کارو بکن، فینی کذا هستن، من هم همین کار میکنم، افراد که میان سنی ها که میان نظر سنی ها رو میگم براشون، شیعه ها برای شیعه ها که آن لاعرفشو حالا ممکنه بگیم اونم بگیم امام به حسب ظاهر نه به حسب علم واقعیشون که میدونستن، به حسب ظاهر گاهی جاها مثلا طرف رو نمیشناختن هر دو رو مثلا یا اینکه نه این مرد اون زیلش دیگه نیست، یعنی که منم گاهی نظرات عامه رو میگم در مقام تقیه، طور نیست شما در مقام تقیه اشکال نداره افتای عامه رو بگم. خب این صدرش این بود که من فرمود بلغنی انکه توفتی، اینم گفت و حضرتم آخرش فرمود که همین کارو بکن، یعنی کارت خوبه بشه تو مسجد فتوا بده برای مردم. استاد
باشه این
که روایاتی
که این قرینه میشه برای اینکه حتی اگه راوی سنی ثقه باشه باز حضرت نظر عامه رو بهش گفتن نه نظر شیعه رو، برای همین تو بقیه روایات ما نمیتونی به اون عکس بکنی، تو فتوای حضرت بقیه روایات عکس بکنی.
خب این معلومه که این مشخص اینه امام لتقیه اینو دارن میفرمایند، و الا جایی که تقیه نباشه که نمیگن،
ما نمیتونیم بفهمیم وساقت که
نه وقتی این افراد مثل سکونی که بینیم روایات کثیره‌ای دارن و امام هم تقیه نمیکرده، خیلی جاها میبینیم طبق مذهب روایتشون نقل شده، پیداست که امام بنا نداشتن همه جا بر وفق تقیه است. این معلومه این مال افتای مال استفتای، مثلا سکونی که روایت نقل میکرده اونو نمیشه ازش استفاده کرد که همه اون روایاتش هم طبیعتاً صادر شد. اینا که فتوا میخواستن امام نظر عامه رو میگفته، معلوم هست تناسب قرائن نشون میده، یعنی در مقام تقیه اینجور میگفتن. حالا امام در مقام تقیه بوده یا نبوده، خب اگر قرینه ای داشتیم برای که امام در تقیه است، خب اگر نه باید ببینیم، اگر معارض نداره خب عکس میکنیم دیگه، میگیم در مقام تقیه نیست. ازش استفاده بشه وقتی که یه اصلی ما داریم که هر کجای امام به سنی ها جواب میده ولو مقام مقام تقیه نبوده، برای تقیتاً موافق اونها میگفته، این استفاده نمیشه از روایات. خب این روایات
است که ما تقیه
که نکن آزا نمیگم مناسبش تناسبش همینه، قرینه داریم آخه امام بچی نداره اگه تقیه نبوده باشه بکنی سنی ها
جهت مدارا بوده، چه مدارای با
عامه بیان حکم بیان مصلحت بیان حکم الله هست دیگه، که حکم واقعی رو انسان بیان میکنه.
میدن اگر بیان کنن انکار میشه،
نه انکار میشه انکار بشه، حالا اگه در مقام تقیه کار نباشه که اشکال نداره، در مقام تقیه انکارش بده. خب عرض کنم که این استدلالی است که شده به این روایات. به نظر میرسد که این استدلال تمام نیست. اولا این دوتا روایت، ما روایاتی که امر به افتا بکنم این دوتا رو پیدا کردیم، ولی یه روایت دیگه ای پیدا نکردیم. حالا اگر کسی پیدا کرد بیاره روایت. این دوتا روایت هم سندن ضعیف است. اما نقل نجاشی، نجاشی به صورت مرسل نقل میکند و اون اعتباری نداره نقلش به خاطر ارسال. از نمیدونم بغداد، تاریخ بغدادی کی نقل کرده که این اینجور گفته امام در موردش بوده. عبارتش رو یه بار بیارید. آره اینجور میگه که در مورد عوان اینجور فرموده است که ابو سعید البکری جریری فلان، بعد فرموده است که و روی انهم و کان از لهو اندهم منزله و قد قدم و ذکره البلازری قال رویه. تازه بلازری میگه روی رب بخش، میگه روا عبان ان عطیت الوفی و قال له ابو جعفر علیه السلام. بلازری میگه که ابو جعفر اینجور گفته. حالا سند بلازری تا نجاشی چی بوده؟ خود بلازری و آیا چیز نقل میکنه، مسند نقل میکنه، مرسل نقل میکنه؟ لذا این روایت نمیشه بشه اصلا. بابا نجاشی وقت خودش میگه من ثقه است، یه وقت روایت مرسل نقل میکنه، روایت مرسل نقل میکنه که اعتبار نداره که
این کانه
بشه
شده. یه روایت ضعیف بگه
قاله میخوره به
بلازری، ربطی به بعدش نداره. چرا؟ بلازری گفته که عوان از عطیه نقل میکنه. خب؟ اون بیان رابیشه.
قال رب و عوان
قال لهم میکنه به همون عوان.
سید کجش کرد؟
این جداست. اینو
یعنی نجاشی میگه قال الله ابو جعفر علیه السلام.
این اونجا داره در مقام ما روا عوان انها حرف میزنه، میگه روان از کی نه عوان از کی نه میگه از عطیه اوفی هم عقل میکنه. این کی گفت؟ اینو بلازری گفت. تمام شد. بعد میفرماد قال الله ابو جعفر. حالا ابو جعفر به عوان
اینطوری اگر اینجور هم بوده باشه که این معلوم نیست، میگه قال روا عوا عن انتقه و قال له ابو جعفر، ممکنه به او بلازری بخوره. به فرضم که شما بفهمید
امام باقر به بلازری گفتن که
نه، عوان به بلازری نگفته. بلازری میگوید قال لهو، یعنی به عوان امام صادق اینجور فرمود، امام باقر اینجور فرمود، روایت مرسل نعم کنه بلازری. اینم بلازری میگه، بلازری میگه که عوان از عطیه نقل میکنه، عطیه کوفیه، و امام عرض کنم به ابو جعفر امام باقر هم این مطلب رو در مورد ایشون گفته. به فرضم اینجوری باشه خب میشه روایت مرسل نجاشی دیگه، تو سند که نقل نکنه نجاشی تا امام باقر قال ابو جعفر. خب این که نمیتونیم ما بهش عکس بکنیم بگه نجاشی که بالاتر از کلینی و صدوق، یعنی صدوق هم بگه روا فایده نداره، اعتبار نداره. عرض کنم که این یه اشکال در مورد این روایت. در مورد روایت دوم هم ولو اون شخص راوی که عرض کنم که معاذ بوده باشه، معاذ به قصد، ولی این روایت تا معاذ دو تا طریق داره. یه طریقی است که کشی نقل کرده، در نقل کشی حسین ابن معاذ پسر همین معاذ که روایت از پدرش نقل کرده، این دو داره حسین ابن معاذ، این توثیقی نداره. یه نقل دیگه هم داره، اگر ادامه برید کم پایین تر نقل دیگه هم روایت داره، صدوق همین روایت رو نقل کرده. رواه صدوق فلان عن جعفر ابن علی عن علی ابن عبدالله عن معاذ. اینم این جعفر ابن عبدالله علی ابن عبدالله اینا هم هر دوشون مجهولن، لذا این روایت هم سندن ناتمامه.
اون قضیه
حالا ببینیم روایت شد کی کجا نقل کرده اینو.
روایت
دیگه
داستان های شگفت‌انگیز.
نه حالا ببینید کی نقل کرد راویش که مثل داستان نه این متأخره، مثل داستان حاج علی بغدادی میگن سندش خوبه، سندش نوری مرحوم نوری نقل کرده از همون حاج علی بغدادی و توثیقش کرده، گفته کان صالح بوده و فلان، رضا سند اون نقل خوبه. اینم حالا ببینیم سندش خوبه یا خوب نیست، مفاد چیه، افتا داره یا به قول ایشون مغز حوایج ناس
خوش
و فقیه
هم میشه از این
تشرفات داره. حالا ما اشکال داره عرض کنم که این روایت سندن، پس این دوتا روایت اشکال داره. و اما از حیث دلالت، از حیث دلالت هم این ملازمه ندارد امر به امام به افتا و مطلوبیت افتا برای مردم، با اینکه قولشون تعبدن حجته. نه شاید امام فرماد اینو بشین شما بگو فتوا بده که راوی که سائلین که میان سوال کنن رو با ما براشون علم پیدا بشه. حالا از گفته خود شخص مخصوصا در اون زمان که وسائل کم بوده و ممکنه زود براش طرف علم پیدا میشده، یا ولو به ذم گفته دیگران از عوان میپرسید، میرفت از زرارم سوال میکرد دوتایی که میگفتن این دیگه، یا یه خودش قبلا یک قرائنی داشته. گاهی وقتا بعضی از احکام انسان مزنونه براش، مثلا فرض کنید که میدونه که مجهول المالک رو باید صدقه داد، حالا یه لغتهی پیدا کرده دیگه معیوس هم هست، ذهن انسان زن انسان زن قوی داره که خب حالا اینو چکارش کنیم داره، اینم زن داره که اینم حکمش همون چیه، حکم باید صدقه داد از طرف صاحبش دیگه، یه زنی فی نفسه انسان داره. وقتی از یه نفر مثل عوان میره سوال میکنه، میگه اون بله امام صادق من پرسیدم حضرت فرمودن که اینو باید صدقه داد، اینجا علم برای افراد حاصل میشه، مردم زود براشون علم توی این موارد حاصل میشه. بذار شما هم گاهی الان فتوا برای مردم نقل میکنید، یقین میکنن خیلی مردم که اینا حکم الله دیگه، اگر اون جایی که اختلاف نبکنه این اینجور گفته اونجور گفته این، ولی اگه همجوری گفته آقا مثلا فتوا اینجوریه، خیلی وقتا مردم علم براشون حاصل میشه. این برای حصول علم.
این نقل فتوا یعنی چی؟ یعنی فتوا استقلال خودمونه و الا
این
خود رو تفسیر میکنه، من فتوا دارم میدم، داره میگه دارم کلام شما رو نقل میکنم،
خودت نداره. فتوا به معنای اینه که جواب مسئله رو، مسئله شرعی رو، حکم شرعی رو انسان بیان بکنه. حکم شرعی رو بیانش در اون زمان دو جور بوده، گاهی به لسان خود فتوا بوده مثل امروزی ها که فلان چیز واجب است فلان چیز حرام، یه شکل بیان، یه شکل شکل بوده که در قالب روایت بیان میکرده ولی نظر رو میگفته، یعنی جواب منه که در حیث به ما انه راوی روایت فقط نقل کنه، یه وقت شخص من حیث انه راوی روایت نقل میکنه، یه وقت جواب سوال شما رو به شکل روایت نقل میکنه. شما میای سوال میکنی یه موردی حاجته، مثل همین مثالی که عرض کردم، من یه مالی پیدا کردم صاحبش هم دیگه امید ندارم پیداش بکنم، حکم مسئله چیه؟ حکم شرعی چیه؟ من در جواب میگم که روا مثلا قال ابو عبدالله علیه السلام اگر وجدت همچی مالی رو تصدق بگی، اینجا روایت نقل میکنم ولی دارم فتوا رو، یعنی حکم مسئله رو با لسان روایت بیان میکنم. خب این میگیره، هر دو رو میگیره، این روایات، این که گفته افضل الناس. ایشون فرموده آقای خویا اگر این حجت نبوده باشد، خب این لغو، ما میگیم نه این امام فرموده است فتوا بده که ربع ما برای سائلین علم پیدا بشه، ولو از ذم قرائن دیگر یا سوال از افراد دیگر براشون علم حاصل بشه. چرا؟ نه ظهور نداره در این زمان. ما الان یه ارتکازی پیدا کردیم که فتاوای فقها در موردمون حجته، با توجه به این ارتکاز مسلمی که الان تو ذهن متشرع هست که فتوای فقها حجته، بله اگر یک مرجع تقلیدی مثلا به یکی از شاگردانش بگی آقا رسالت بنویس بده بیرون، ما میفهمیم که یعنی فتوای شما هم برای دیگران حجته، این منشأش اون ارتکاز هست. ولی اگر این ارتکاز فی نفسه نبود، خب بده تا نظراتت معلوم بشه که چیه، دیگران اگر علم براشون پیدا شد بهش حفظ نظیر اون آیه کتمان که گفتن کتمان نکنید ما انزل الله رو، معناش این نیست که اگه گفتن قول اونا تعبدن برای افراد حجته. بگید که عقل روشن بشه، دیگران علم براشون پیدا بشه، بهش احس بکنه.
اطلاق روایت چطور؟
اطلاق روایت هم این اشکال نداره. اینا مرحوم آقای صدر هم گفته تو اون آیه نفی گویا فرموده است که ولو اطلاق هم داشته باشه روایت، باز هم ممکنه غرض شارع اصول علم باشه، منتها به نحو حکمت. یعنی حکمت اینه که وقتی افراد حکم الله رو بیان بکنن، برای افراد رو با ما علم حاصل میشه. اگر شارع میخواست مشروطش بکنه به حصول علم، رو با ما طرف گفت من را بگم که این برایش علم پرا حاصل نمیشه، به زعم خودش نمیگفت، یا شک میکرد علم حاصل شده یا نه، شک در قید الحکم میکرد دیگه، میگفت حالا انشالله که علم پیدا نمیشه، نمیگفت. برای اینکه شارع ببنده راه این چیزها را، که کسی برای خودش هی چیز نکنه که اینجاش علم حاصل نمیشه یا شک بکنه اینجا علم حاصل، گفته شما وظیفه داری بگی همه جا، که از این ناحیه مشکلی پیدا نشه، در باب احکام از ناحیه مفتی ها مشکلی نباشه، اما دیگران چی؟ دیگران وظیفه شده که فحص بکنن تا علم برای شما حاصل بشه. این اشکال این لغو نیست که به نحوه حکمت عقص شده باشه، لغو نیست. چرا عرض کردم الان شما به عوام برو بگو آقا فتوای میگه، فتوای امام بگو چیه، میگه فتوای امام در این مسئله اینه. اگر توجه به اختلاف بالفعل نداشته باشه، که در خیلی وقتا اینجوری بوده توجه به اختلاف نبوده، خصوصا در اون زمان مثل الان نبوده که رساله آراء المراجع چاپ میکنن با مثلا چند تا حاشیه، 13 تا حاشیه، که مردم دیگه کم کم این جا افتاده بین مردم که این مراجع مرکبش یه چیزی فتوا میدن الان دیگه، ولی سابق اینجوری نبوده. این که این میگه آقا مجتهد گفته بود با حضرت امام وقتی میگه حکم الله این امینه دیگه، اینجوری براشون علم هست. الان هم اگر فقها شما بگید در یه مسئله اتفاقی و مراجع فعلی و اختلاف ندارن، بگی آقا حکم این مسئله شک بین یک و دو اگه کردی نماز شما باطله، فتوا مردم خیلی وقت علم براشون بده میشه، این قطعا حکم الله همین، شک نمی کنن
که باب این که یه چیزی داره، یه ارتکازی
داره
که اون قول این شخص
برای
من حجته،
حجت رفت به علم نداره که، نمیشه بگید چون حجت علم برای من حاصل میشه، که علم از باب شدت اعتقاد به شخصه، که این آدم بی خودی حرف نمیزنه، روی حساب حرف میزنه، رضا هرچی میگه حکم الله داره بیان میکنه، نه اینکه چون حجت از علم پیدا میشه. علم چه ربطی به حجت؟ اصلا حجت نقطه مقابل علمه، چیزی رو حجت میکنن که علم ازش حاصل نشه، اون که علم ازش حاصل میگه حجت نمیکنن.
استاد خب واقعا این که شما فرمودید ما الان حکم میگیم اونا قبول
میکنن، خب علم به حکم الله میکنن، میگم شما الان برو از یک نفر از سوال میکنه شک بین دو و سه یک و دو من کردم، شما بگو شک بین یک و دو انسان بکنه نماز باطله، علم برای مردم حاصل نمیشه، برای خیلی ها علم حاصل میشه، که یه حکم خدا همینه، نه اینکه شک داشته باشه، ذن داشته باشه، بگه تعبدن من عقص میکنم.
از این سوال شخصی که سوال نتظرات مثلا دوار زراره
حالا میرسه اون تایپه در پس اینم عرض کنم که این اشکال دومه. علاوه بر این که ما تو روایت دوم یه نکتهی به نظرم میسه که اصلا روایت دوم ناظر به این نیست که فتوا دادن مطلوبه که اون معاذ یا معاذ بشینه تو مسجد فتوا بده، مثل روایت عوان نیست. روایت عوان فرمود بشین فتوا بده، ترغیب به افتا بود، فرمود انی احب بود ان یرا مثل کفی اصحابی، ترغیب به افتا بود. روایت دوم اصلا این نیست. از سوال و جواب راوی در ذیل روایت، ولو حضرت اول فرمود بلغنی انک تفت ناس، اما از سوال و جواب راوی معلوم میشه که حیث و دغدغه راوی این بوده که آیا من میتونم در جواب مردم سنی ها فتوای سنی ها رو نقل بکنم، یا اونجایی که مشکوک است هم فتوای شیعه هم فتوای سنی، فتوای امام با فتوای سنی ها رو با هم نقل بکنم یا نه. یعنی مشکلش این بود که توهم میکرد که جایز نیست، انسان که گاهی برای ما خودم یه ابهام پیش میاد، ما گاهی در حج میان سنی ها از اون سوال میکنن مسئله شرعی، ما واقعا گاهی وقتا در میبونیم که حکم الله رو براشون بگیم حتما یا نظر سنی ها رو هم میتونیم براشون بگیم، گاهی تردید میکنیم نظر سنی ها گفتن جایزه جایز نیست، اون وظیفه شرعی مخاطب خلاف اینه براشون بگیم. از این جهت دغدغه داشته که آیا میشه انسان یه چیزی مسئله شرعی فتوا ابو حنیفه رو براش نقل کنه چون این مثلا سنیه؟ امام هم فهمیده عیب نداره، من خودم هم این کارو میکنم تو هم بکنم. این اصل جواز افطاره که امام نمیخواد است که منم فتوا میدم تو هم فتوا بده. گفت از ونه از فعنی تعلیل کرد، گفت اسنه کتا فعنی، من هم این کار چون من هم همین کار میکنم. این که میگه چون منم کار، نه چون منم فتوا میدم تو هم دوست دارم فتوا بدی، نه چون منم نقل میکنم فتوای عامه رو، اشکال نداره تو هم انجام بدی فتوای عامه.
تقریر معصوم اینجاست. اگه
تقریر میشه جواز، اون میره تو طایفه دیگر، طایفه رابع. بحث الان در اینه که اخبار عامره به افتا که میخوام بگیم افتا مطلوب شده. چرا مفهوم گرفتن
دیگه؟
چرا مفهوم میشه جواز؟ جواز ما به فعلا طایفه جواز میاد. این فعلا این طایفه است که امر به افتا شده. خب این هم مربوط به این طایفه. عرض کنم طایفه بعدی روایاتی است که امر که ارجاع دادن حضرت افراد را به بعضی از اصحابشون، حالا یا به اصحاب معین یا به عنوان کلی. و علاست این کپی ها این کپیش رو نزدن که ما روایات رو براتون بخونیم، از حفظ باید بخونیم دیگه. نیست صفحه 12 هست،
PDFش
هم گمونه میکنم یه صفحه رو تکراری زده بزا صفحه 12 نیست متاسفانه، منم متن اصلیش خونه هست ندارم. حالا روایات شما همجور از حفظ میگیم، قبلا هم خوندید کما بیشنار تو رسائل و مکاسب و اینا اشاره شد، تو کفایه اشاره شده. راوی مثلا امام رو ارجاع داده است به اون روایت احمد بن اسحاق هست که من عامل ام من آخوز که حضرت فرمودن که عرض کنن الامری و ابنه سقطان و ما عدیا انی و انی و عدیا صحیح اسحاق. بله من عامل این روایت شاهدی و سند چند بخونم واسه چیزی بود محمد ابن عبدالله و محمد ابن یحیی جمیعا، چون محمد ابن یحیی داریم محمد ابن عبدالله در جهاز توصیق هم نداشته باشه ضرر نمیزن. ان عبدالله ابن جعفر الهنگری قال، این از اون روایت است که با یه سند خیلی کوتاه نقل میکنه با یه واسطه کلینی مثل که نقل میکنه از عبدالله بن جعفر همیاری که از اجلای قال اجتمعت و انا و شیخ ابو عمرو رحمه الله عند احمد بن اسحاق، که اون ابو عمرو همون چیزه ظاهرا نائب حضرت عند احمد بن اسحاق، فقام ازنی احمد بن اسحاق این کاش میگه که مسئله به سوال من به من گفت اصلا نه رمز فشار با چیزه
سوک
سه از پای جایی که فشار میدن
میشکنه
فقول تا دهو یا ابا هم امنی اولید اصلا کنشه و ما انا به شاکن بی ما اولید آن زبه کن هم فا امن اعتقادی و دینی فلان. این میرسه در مورد امام زمان حضرت سوال ببنه که خلاصه عرض کنم که وقد اخبرنی اینا جز مقدمات سوالشه. قد اخبرنی اینجوری، قد اخبرنی ابو علی ان ابو علی احمد بن اسحاق، همین احمد بن اسحاق که قبض کرده بود، ان ابو الحسن از امام هادی علیه السلام قال سألته و قلتو، یعنی احمد بن اسحاق میگه قلتو من عامل او ام من آخذ و قول من اقبل، فقال له الامری ثقتی و ما عدیا انی الیک انی فانی یعدیان و قال لک و ما قال لک انی فانی یقول پس ما له وعته فانه ثقت معمون. خب این همین جمله حالا محل شاهد ماست، اینا رو مقدمه چینی کرده بود اینا رو که بخواد بگی که ما شما چون ثقه هستی حالا میخوام از سوال بکنیم. بعد سوال کرد قلت له انت رأیت الخلف من بعد ابی محمد علیه السلام؟ قال ای والله و رقبته او مثل ها دا گردنش هم مشابه اینطوری و او ما به یده ای فقلت لهو فبقیت و چی؟ فبقیت واحده. فقال یه سوال دیگه هم مونده، اسم رو سوال کرد که فرجه همون اسم مجاز نیست شما ببرس بگی. خب عرض کنم که این شاهدمون اینه، من عامل ان من آخذ، ما مسائل دینمونو اینا رو از کی بپرسیم، قول کیو قبول بکنیم؟ گفت الامری ثقتی فما ادا الیک عنی فعنی، و هر چی بگه حرف من. این یک روایت. روایت دیگر باز روایت است که بعضی روایت به ابی بصیر سوال یعنی المرادی هم میگه، یعنی الاسدی، ابی بصیر اسدی ارجاع داده. در برخی روایات به یونس بن عبدالرحمن ارجاع داده شده. اینا چند روایت داریم با سندهای معتبر که به اشخاص ارجاع دادن، گفتن آقا ما دسترسی به شما همیشه نداریم به امام. از فرمودن خب برید به یونس مراجعه کنید، برید به ابی بصیر مراجعه کنید، به آحاد روایت ارجاع دادن.
زکریا بن آدم،
زکریا بن آدم داد بهش نمرجا داد. اینا به روایات است که به اشخاص خاصی معین. یه روایت کلی هم داریم، همون روایت اسحاق بن یعقوب کلینی رحم کند از اسحاق بن یعقوب که میگه من مکاتبه کردم با نامه با نائب حضرت در زمان غیبت صغرا و سوال کردم از مسائلی که اشکلت علیه، وقت در جواب اومد یکی از سوالاتش جوابش این بود و اما الحوادث الواقعه فرجو فیها الى روات احادیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. خب این گفتن از این روایات که ارجاع دادن، این روایات گفتن فهمیده می شود که فتوای این اشخاص حجته. چرا؟ چون ارجاع اطلاق دارد، چه در اخذ حدیث یه شخصی که خودش فقیهه میخواد یه روایتی رو از امام بگیره، حالا دسترسی به امام نداره، از فهمون خب برو از ابوبصیر روایت بگیر، برو از یونس بگیر روایت، شامل این میشه. چه اون مواردی که شخص نه خودش فقیه نیست، مسئله شرعی داره میخواد سوال بکنه، دسترسی به امام نداره، از فهمون خب برید از این افراد سوال بکنید. پس این روایات اطلاق شامل جایی که سوال از حکم شرعی بشه توسط عامی میشه. به عبارتی در این روایات به اطلاق عوام را هم ارجاع به فقها دادن، همونطور که فقها را ارجاع به روات دادن برای اخذ حدیث، عوام را هم در اخذ احکام شرعی به فقها ارجاع دادن به اطلاقشون. خب تقلید هم چیزی همین نیست که رجوع جاهل به عالم برای اخذ فتوا، این تقلید استدلال به این روایاته. گفتن کسی هم اشکال نکند در اون روایت که فرمود در روایت عرض کنم که احمد بن رواق اسحاق بن یعقوب که اما فرجو الى روات احادیثنا، کسی اشکال نکنه که امام به روات ارجاع داده، راوی را ازش اخذ حدیث میکنن، نقص فتوا. ایشون فرموده است این تعبیر، مرحوم آقوی فرموده این تعبیر به جهت این بوده است که عرض کنم که فرق است بین فقهای ما و فقهای عامه. فقهای عامه خیلی وقتا بر اساس قیاس و استحسان و عرض کنم مبانی اینطوری فتوا میدادن، ولی فقهای ما در اون زمان نوعاً فتواشون بر اساس چی بوده؟ روایات اهل بیت بوده، لذا اینا روایات احادیث بودن همین فقها، به این جهت گفته الا روایات احادیثنا، یعنی سراغ اونا نرید که اهل استهزان و قیاسند، بیا سراغ اینا که روایات ما رو دارن براشون، مستندشون روایات ماست، اینجور فتواها رو برید اخذ کنید. و فرمودن این روایت دلالتش بر فتوا هم اوضحه، چون که در اینجا داره عمل حوادث الواقع، حوادث واقعه که جدید اتفاق میفتد، حوادث واقعه یعنی یه امر جدید، چون حدثه حادثه یعنی چیزی که جدیدن احداث میشه، این حوادث مسائل جدیده، مسائل جدید خیلی وقتا چیه؟ منصوص نیست، لذا در این موارد با اینکه نصی وارد نشده، روایت وارد نشده، فقیه باید از همون روایات استنباط بکنه، اجتهاد بکنه، از همون آیات، از روایات اهل بیت استنباط بکنه، حکم این مسئله رو بیان بکنه.
مصداقه کلی گفتنم میشه این
مثل ما؟ بله؟
مصداقه کل مثلا روایت کلی گفته باشه یه مصداقه،
این که تشخیص بدیم که این مله، خب گاهی وقتا تشخیص مصداقش خودش نیاز به خبرویت داره، اطلاع میخواد که مثلا تشخیص واضح نیست، اجتهاد میخواد. به علاوه که بالاخره باید خود اون جایی هم که حتی روایت هم نقل میکنه اون راوی در مقام افتا با بالاخره باید عام و خاص رو جمع بکنه بینش در مقام تعارض یکی از روایتان ترجیح بده. اینا اجتهاد میخواد.
خب نما حوادث الابرار نه اینکه حالا مسائل موضوعات جدیدی پیش اومده که با احکام کلیش بیان شده، موضوعات جدیدیه.
نه
کافیه ما ارجاع بدیم مثلا به همون حکم کلیه ما بگیم فایده کلیه ما مثلا.
بالاخره اجتهاد دیگه
مثلا رفع مالای آدم
اجتهاد دیگه، خودش تطبیق اون قاعده بر این مورد میشه اجتهاد. کار عامی که نیست که، کار فقیه. این کار اون قاعده کلی باید بدونه که اون معارض داره معارض نداره، مقید داره مخصص داره نداره، اینا رو باید حل بکنه تا بتونه، همجوری که نمیتونه یه روایت بگیره تطبیق بکنه. این هم استدلال به این طایفه است. عرض کنم که اشکالی که به ذهن قاصر ما اومده اینه که این روایات اکثرش قضایای خارجی است، یعنی به طور کلی نفرموده است که کسی که در مسائل دینیش دسترسی به ما ندارد مراجعه کند به روات. اگر اینجوری بود میشد قضیه حقیقیه، کسی که دسترسی ندارد به ما در مسائل دینش مراجعه کنه. خب این یه قضیه حقیقی است، این اطلاقش هم شامل اون میشود که فقیهی که دسترسی به روایت نداره به روات مراجعه میکنه، هم او عامی که حکم مسئله شرعیشو بلد نیست رجوع میکنه به اصحاب. اینجوری نیست. امام در این روایات به افراد خاصی، مخاطبین خاصی اومدن از امام سوال کردن، گفتن آقا من مثل همینجوری که احمد ابن اسحاق و من دسترسی ندارم، من آخذ، من عامل از خودش وظیفه خودش داره سوال میکنه، من چیکار کنم، به کی مراجعه کنم؟ افراد اینجوری اومدن پیش امام دارن سوال میکنن و امام هم به اینها گفته که خب به فلانی مراجعه کن. این لعل اون افرادی که امام اونها رو ارجاع داده است خودشون فقیه بودن، مثل همین احمد بن اسحاق یا افراد دیگه. خودش خب اگه خودشون فقیه بودن که امام برای فتوا ارجاع نداده که، برای اخذ حدیث ارجاع داده. میگم اینا چون قضیه خارجی هستن اطلاق ندارن، لعل اون کسی که امام ارجاعشون داده، اون کسی که ارجاع داده و مراجعه میکنه و نه مراجعه شونده، مراجعه کننده شاید خودش فقیه بوده. اگه فقیه رو امام ارجاع بده یعنی برای اخذ حدیث برو رجوع کن، نه برای اخذ فتوا. اطلاق منعقد نمیشه برای این روایات که ما بهش اخذ بکنیم. حتی در این روایت اسحاق ابن یعقوب هم همین مشکل وجود داره. اونا دیگه که روشنه، در این روایت هم که اسحاق ابن یعقوب سوال کرده و حضرت فرموده است اما الحوادث الواقعه فرجعوا الی روات احادیثنا، اینم معلوم نیست مخاطب فرجعوا کیه. چون یه مشکلی که ما تو این روایت اسحاق ابن یعقوب داریم اینه که سوالات تو این روایت نیامده، فقط جوابا اومده. یه مشکلی است تو این روایت. و چه میدونیم از چی سوال کرده؟ شاید سوال اسحاق ابن یعقوب از حکم وظیفه فقها در عصر غیبت بوده، که حالا شما در زمان حضور ائمه علیهم السلام فقها مثل زراره، محمد ابن مسلم، ابی بصیر فلان، اینا رجوع میکردن به اهل بیت، ازشون روایت اخذ میکردن و بر اساس این روایات هم وظیفه خودشون انجام میدادن، هم مثلا افطار میدادن یا هر کاری نسبت دیگران جواب میدادن. خب حالا که زمان غیبت شده، از ما دسترسی به شما نداریم، ما فقهای اصل غیبت باید چیکار بکنیم؟ حضرت فرمودند خب برید روایات احادیث ما هست، اونا که از پدران ما زمان از معصومین روایت شنیدن نقل کردن، از اونها نقل کنن یا از روات از اونها روات احادیثون، هم روات بلاواسطه رو بگیره هم روات معواسطه رو بگیره، به اونها مراجعه کنید، از اونها بگیرید بر اساس مصادره.
شما فرمایش کردید که فرمودید الان این حوادث واقعی اصلا
نمیشونه تو روایت، ولی اونجوری باشه، ولی اون حوادث واقعی رو به این معنا بگیرید، مواردی است که نسید خاصی توش وارد نشده، میخوام از عمومات ارجاع بکنم، از اطلاقات استفاده بکنیم. حالا یه موردی است که یه عموم اطلاقی نداریم که این واقعه رو بتونیم در بیاریم توش. از خود امام میرفتیم، از امام سوال میکردیم، حالا که نیست چی کار بکنیم؟ فرمود از روایات برید سوال کنید، تو روایات ببینید یه عمومی اطلاق چیزی پیدا میشه و پیش در بیاریم.
چیز داره نمیزنه.
میگم اخذ حدیث، اخذ حدیث ممکنه باشه، نه اخذ فتوا.
اخذ حدیث هم که باشه، این بند خدا تو مسائل زیاده بده فتوا بده دیگه. اخذ همینطوری
که بابا فتواش برای خودش حجت میشه، براش نه برای عامی. میره نظر خودشو به دست میاره، یا اینکه فتواشو به دست میاره برای افراد نه میکنه، برای اونها علم حاصل میشه. این روایت نمیگه که اون تقریب استدلال رو دقت بکنید. مرحوم آقای خویی فرمود اطلاق دارد این روایات، هم فقها ها رو میگیره ارجاع میده برای اخذ حدیث، هم عوام رو ارجاع میدهد برای اخذ فتوا. ما میگیم لعل مخاطب در اینا خود فقها ها بودن و فقط برای اخذ حدیث ارجاع داده. حتی توی این روایت فرج و اله روایت احادیث اینا. خب شما بله
نه اغلبیت با مردم عادی نیست که بگیم، خب غالبا مردم عادی میرن.
خب غالبا که اون غالب مال اجازه که یه اطلاقی داشته باشه، میگیم اطلاق قدر متیقنش فرد غالب. سوال ممکنه از فرد نادر، سوال که اشکال نداره فرد نادر باشه. خب کسی نگه که خب این فقهای زمان غیبت خودشون هم راوی حدیث بودن، مثل صدوق، مثل کلینی، مثل شیخ دوسی، اینا هم فقیهن هم رواتن دیگه. چه معنا دارد اگر سوال از فقهاست امام فرمود به روات مراجعه کنید، یعنی خودتون به خودتون مراجعه کنید؟ این که معنا نداره که. پس معلوم میشه که سوال از غیر فقهاست که میگه به روات مراجعه کنید، چون روات معنا کردیم یعنی رواتی که فقیهن. اینجوری آل خوی معنا کرده دیگه، یعنی میخواد بگه که زمان غیبت مراجعه کنید به فقها، و الا اگر بخواد بگی به روات مراجعه کنید، ما در زمان غیبت که روات احادیثمون غیر از همین فقها کسی دیگه ای نبوده که، اونجا نبوده که یه رواتی داشته باشیم که فقیه نبوده باشن، یه فقهایی داشته باشیم بگه ای اهل فقها به این روات مراجعه کنید. همین فقها راوی هم بودن. خب چه معنا داره امام به خودشون ارجاع بده؟ کسی این اشکال نکنه. جوابش اینه که فقهای عصر غیبت دو دسته بودن. برخیشون شأن روایت هم داشتن، شأن راوی بودن، مثل کلینی، هم فقیه هم راوی، مثل شیخ طوسی، مثل شیخ صدوق، اینا اینجوری هم هم فقیه هم راوی هم. بعضی فقها ها بودن نه، شأن روایت راوی بودن، مثل ابن عقیل، مثل ابن جنید، مثل خود سید مرتضی هم احتمال قوی من میدم اینجوری، چون سید مرتضی مرسوم نیست، کتاب روایی که نداره، تو اسناد هم واقع نشده. حالا باز شیخ مفید کتاب روایی به صورت مستقل مثل تهذیب و نل داره، ولی ببینید تو خیلی از سندهای شیخ طوسی شیخ مفید وارد شده، اونم راوی بوده. ولی سید مرتضی رو کجا دیدی در روایات و اسناد واقع بشه؟ معمولا واقع نمیشه سید مرتضی. شأن راوی بعضی از فقها نداشتن، فقهایی که در عصر غیبت بودن. خب امام اون فقها رو لعل سوال از اون فقها بوده، ما چکار بکنیم؟ ارجاعش دادن به اون فقهایی که هم شأن فقاهت دارن هم شأن روات دارن. یعنی شما یه اسحاق ابن یعقوب اگر یه مسئله برات پیش اومد به اخویتون کلینی مراجعه کنید. ببینید حالا اگه اخویش باشه اون محمد ابن یعقوب، این اسحاق ابن یعقوب نمیدونم دقیقاً دوتاشون کلینی ان، اما نمیدونم اخوی هم بودن یا مثلا پسر عموی بودن چیزی بودن، مثلا یه فامیل دیگه داشتن. بدون خلا مرابرم چی؟
این کارا انجام میدادم یه دوباره.
چرا نه نه اینجوری نبوده. این ببین در زمانه میدونم نه این سوال بوده، اشکالی نداره این سوال. کسی ممکنه این اشکال و اشکال آقا اینه، این اشکال در زمان غیبت در زمان خود معصومین هم کسی این اشکال رو بکنه که بعضی این گفتن مثلا وقتی ارجاع میدن افراد رو به یونس ابن عبدالرحمن یا به عرض کنم که عمری و ابن حوست قطان که تو اینجا گفته یا افراد دیگه ابوبصیر، برای ارجاع اخذ حدیث ارجاع ندادن، چون اخذ حدیث که معلوم بوده که به اینا مراجعه میکنن. بگیم این قضیه اشکال کردن، پس معلوم میشه اینا فقط برای اخذ فتوا بوده. این جوابش این مطلب تمام نیست. جوابش اینه که ببینید گاهی انسان غافل بی توجهه. وقتی انسان به منبع اصلی دسترسی داره که خود معصوم باشه، توجه نداره که خب حالا بریم از روات سوال بکنیم. میگه خب حالا ما تا حالا میمدیم هر وقت مسئله داشتیم پیش امام مراجعه میکردیم، مکاتبه میکردیم، حالا که امام دسترسی بهش نداریم حالا باید چیکار بکنیم؟ این گاهی توجه نداره که خب بابا اونا هم سقند روایت نقل کردن، به اونا میشه مراجعه بکنیم. این نکته ممکنه در ذهن شخص ارتکازش باشه، اما در اثر عدم توجه، لذا در جواب ها امام جوری گفته که مسئله که انم مسلمه که ما یم نه و که ان رجوع به فلانی. خب چه مانعی داره به فلانی مراجعه کنی؟ این تعابیر با این میسازه. مثل این که مثلا فرض کنید یک کسی یک مثلا استادی داره، یا ما تا حالا هر وقت بحث‌های علمی معضلات علمی بوده میمدیم با شما صحبت میکردیم حل شده، حالا اگه خدا نکرده شما میخواد مثلا میخواد مسافرتی هجرتی بکنه یا مشکلی پیش میاد، یا خدا نکرده داره تو بستر احتضار مشکلی حالا برای شما خدا نکرده، ما چیکار بکنیم؟ میگه خب بابا فلانی اینا آدم های ملایی هم به اینا مراجعه کن. اینا میدونه آدم باید با آدم ملا مراجعه کنه، اما از بس مجذوب این شخصیت شده توجه نداره که بابا افراد دیگه هم هستن که میشه ازشون استفاده بکنه. اینم لعل اینجور بوده، این منشأ سوال این شده در این روایات، امام ارجاع دادن به روایات. لذا و معیدش هم اینه که تعبیری که فرمود عمل حوادث الفرج و الى روات احادیثنا، ولی مرحوم آقای خویی فرمود از مقصود از روات اینجور فقها هستن و توجیه کرده، اما مناسب با تعبیر راوینه که در اخذ حدیث براجعه کنیم. اگر اون بود امام قید میکرد اونایی که عرف احکامنا، چنانچه در مقبوله گفت من روا حدیثنا حلالا و عرف احکامنا، میگفت به فقها مراجعه کنید. اگر بحث حکومت و ولایت فقیه بود میگفت که اینایی که فقهایی که عالم به مثلا حلال و حرام هستن، امنا هستن، اینا منسوبین مازقبل، یه چیزی تعابیر مناسب میورد. این که میفرماد که به روات مراجعه کنید، این تناسب داره، به عنوان معید عرض میکنم، دلیل نمیخوام بگم، معید است که در اخذ حدیث به اونها مراجعه بکنید. و صلی الله علی محمد و آله.
دو بحث تعارض مشهور شاذن و زراره از حضرت پرسید که اگر دو نفر حدیث را